أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. یک مطلبی که الان این سید فرمودن و گفته بشه بد نیست، اینه که بنا اینجا بر این شده که یعنی خود حاج‌ها تصمیم گرفتن که بشه انشاءالله مدرسه امامت به این سبب که همین وجه سنتی یک کتاب‌های قرار داده بشه. کتاب‌ها و سیر بحثیش رو هم خود حاج‌ها مشخص کردن، اساتید رو هم خود ایشون مشخص کردن. دستمون بازتر نسبت به مراکز تخصصی. مراکز تخصصی رو باید عناوینش رو مرکز مدیریت تصمیم بگیره، اما خب اینجا دیگه کامل دست باز. رسال عشر یکی از اون کتب هست، منتها باید سر سیرش برسه. شما یعنی ابتدا مرحله اولی که حاج آقا بنا گذاشتن اینه که دو تا کتاب در کلیات خونده بشه و یک کتاب به عنوان شروع همین تلخیص نفحات باشه. لذا در همین تلخیص نفحات هم حالا که پیش میریم خیلی قرار نیست که به تفصیل وارد بشیم بعضی از مباحث رو. عمدتاً اینه که متن خوب فهمیده بشه. حاجای سبکی دارن که خیلی موجز می نویسن و بناشون بر این نیست کلن توی آثارشون که تفصیلی باز بکنن، شاخ و برگ بدن، اینها نه، خیلی موجز می نویسن. لذا بعضی از این عبارت ها احتیاج به توضیح داره. به نظرم عبارت اتفق الفریقان توی دیروز احتیاج به توضیح داشت، یعنی اگر کسی همینجور میخوند و سریع رد میشد مبنای ایشون رو در اتفاق فریقین از این عبارت نمیفهمید. جایی هم توضیح داده نشده این قضیه الا به یه مناسبتی در یکی از مجلدات نفحات الازهار، یعنی هیچ جای دیگه نیست. و خب طبیعی هم هستن، حالا کسی که نمیاد کل نفحات رو بخونه و بعد این کتاب های کوچیک رو بخونه. بذاریم بعضی از این کتاب ها احتیاج به توضیح دارن. و رسال عشر که سید میفرماد بعد بگذاریمش سر جای خودش، یعنی انشالله نوبتش که برسه انشالله رسال عشر هم شروع میشه. منتها مطلب هم مثل همون مدرسه هست، یعنی قرار بر اینه که اساتید اضافه بشن و هر کس هر سبکی رو دوست داره بره بشینه. بالفرض شما دوست دارید تلخیص نفحات رو دو تا استاد هست برید بشینید، چه بسا خب بیان و علمیت یه استاد دیگر رو بپسندید. مثل دیز نشه، مثل مرکز تخصصی که شما مجبورید با یه استاد ادامه بدید، این سبک نباشه. همون سبکی باشه که آزاده، شما میرید میشینید یا میپسندید ادامه میدید یا نه نمیپسندید و میرید یه استاد دید. نه اینجا متنه، متن رو داریم میخونیم. برای خارجش هم انشالله خدا آجاها شروع میکنن، خدا آجاها شروع میکنن بحث خارجش رو انشالله. ولی خب همین سیر پیش بره و انشالله که بنایی هم که آجوها فرمودن اساتید که بخواد اضافه بشه از جمعهای خودمون باشه، یعنی از بیرون دوباره ما کسی رو نیاریم. این مدرسه که سال به سال بزرگتر خواهد شد اساتیدش هم از خود طلبه های خود اینجا باشه، نه از بیرون. این یه مطلب. قبل از اینکه حالا بحث رو شروع بکنیم یه مطلب دیگه هم گفتم خدمتتون عرض بکنم. از این جلسه تقریبا ما وارد بحث اصلیمون میشیم دیگه، از سند آیه ولایت چند نزولش تا دلالت و شبهات و اینها رو دیگه از الان وارد میشیم. رفقا میتونن دو جور عمل بکنن. بعضی این که بگن ما میاییم و مطالب رو میشنویم به این عنوان که خب یه دور بحث امامت دیگه مختصر شسته رفته از آیات تا روایات، و افراد دیگه هم شاید مشتاق باشن برای تحقیق. حالا رفقای قبلا با من کار کردن میدونن اساس کار من اینه که با تحقیق پیش بریم، تا اینکه فقط بحث‌ها یک طرفه باشه، مطلب رو بگیم و همینجور پیش بریم. نه، هر بحثی به پله پله خودش تحقیق داده بشه، اون تحقیقی که شما رو راه میندازه که خودتون برید دنبال مطلب. الان مثلا ما توی این جلسه بحث تصحیح سند داریم. خب یه سند رو اینجا کار میکنیم، سند بعدی رو خود شما تصحیح بکنید که بشه یه تمرین، یه تحقیقی برای ادامه کار. میرسیم به وجوه دلالت. وجه دلالت رو رفقایی که حالا نمیخوان تحقیق کنن، خب میان توی بحث وجه دلالت رو میشنون، تمام میشه میره. اونهایی که میخوان تحقیق کنن قبل از ورود به وجه دلالت، وجه دلالت رو باید بنویسن، بیارن روش چکشکاری بکنیم، بعد وارد بحث وجه دلالت میشیم. همینجور شبهات. لذا اونهایی که میخوان کار تحقیقی انجام بدن بعد از بحث، بفرمان ببنده که من توی حالا این نرم افزار و اینا باشون مرتبط باشم برای فرستادن تحقیق، چون بعضی از تحقیقا باید شخصی باشه، یعنی متفاوت باشه با تحقیق شخص دیگه. و همینطور چند تا از رفقایی هم که مجازی پیگیری میکنن، اونا همینطور اگر میخوان کار تحقیقی انجام بدن حتما پیگیری بکنن، اگرم نه خود مطلبه که مطلب رو کلی میخونیم و پیش میریم. جانم نا کنید، متفاوته، چون که مخصوصا ما الان بحث ما هر روزه، سعی میکنم تحقیقا خیلی کوچیک باشن، شما برسونیدش، بتونید برسید واسه فرداش مطلب رو بیارید. ولیکن مثلا بعضی از تحقیقا که میخواد زمان بیشتری، خب توی اون فاصله زمانی کار دیگه نمیدم تا بگذارین فقط همون تحقیق رو کار بکنیم. یه مقداری که رفقای توی روششناسی دلالت بودن، مثلا توی وجه استدلال ما بنامون بر این بود که قبل از اینکه اصلا کلمات بزرگان رو ببینیم، خود رفقا فکر کنن روی اون حدیث یا روی آیه، وجه استدلال رو خودشون بنویسن، هر آنچه که به ذهنشون اومد، و یه تاریخ هم بزنن. این برگه میمونه، ما وارد میشیم مثلا کشف المراد عبارت مثلا علامه رو میخونیم، بعد از خوندن عبارت دوباره از اونا میخواییم که همین عبارتی رو که خوندن از کشف المراد و نوشته خودشون رو به صورت منطقی در بیارن. منطقی اینه که حالا لزوم از صغرا و کبرا و نتیجه، توی یک قالب علمی که حالا همون زمان قالبش رو خدمتون عرض میکنم که منظورم از قالب منطقی چیه، توی این قالب در بیارن، دوباره بحث رو پیش میبریم روی اون قالب و پله پله پیش میریم. لذا تحقیقام اینجوری نیست که یه بسته مثلا کاملی باشه که شما وقتتون زیاد روش گرفته بشه، پله پله پیش میریم، خیلی چیز نیست. با توجه به اینکه ولزام عرض میکنم فردی، چون بعضی از رفقا رو خب من میشناسم، هر کدوم توی یه سطح نیستن، یکی یه تحقیق لازم داره، یکی یه تحقیق دیگه لازم داره، بعضی کارهای دیگه دارن، تحقیقشون رو با کار دیگه شون با هم ادغام میکنن. لذا به خاطر این عرض کردم که فردیه و هر کدوم از رفقا بیان بکنن. و مطلب دیگه واسه بحث امروز این که شاید واسه رفقای قدیم از جمله خودشون های دهرویه یه مقدار تکراری باشه، یه مقدار که نه، چون بحث سند اولش باید کلیات بحث سند رو بگم، شاید برای شما یه مقدار تکراری باشه و لذا به بحث دیگه امروز برای شما تکرار میشه. مبادا جا
تذکر
خوبه. عرضم به خدمت شما، ما از نصوص خبر روایت ابن عسیر در جامع الاصول رو خوندیم و توضیح هم دادیم. یه سری مصادر من اینجا یادداشت کردم، اگر لازم دارید میخواد مصادر دیگه باشه براتون بخونم، مصادر رو یادداشت کنید. اگر نه، چون حالا با جستجو هم میتونید مصادر رو در بیارید، بریم سراغ بحث بعد.
مصادر
واسه شأن نزول، مصادر واسه بلای حدیث شأن نزول آیه ولایت میخواید؟
اصلیش هست
تو نفحات هست، این نفحات
تو نفحات اصلی هست. آره
اشتباه رجوع میکنه،
انشاءالله نفحات تابیاد. نه اون 20
جلد، نه تو همین نوزار هم
هست،
توی 40 جلدی نه بعضیش نیست،
پس بگیم
توی 20 جلدی از میخوام، توی 20 جلدی بعضیش نیست.
تو 40 جلدی هست،
خب سریع میگم حالا اگر میخواد که
زرد میشه بعد.
آره آره، تفسیر ابن ابی حاتم، حاتم هم نیست، حاتم، تفسیر ابن ابی حاتم جلد 4 صفحه 1162، تفسیر طبری جلد 8 صفحه 530، المعجم الاوسط جلد 6 صفحه 218، تفسیر سمعانی جلد 2 صفحه 47، تفسیر ثعلبی جلد 11 صفحه 390. این تفسیر ثعلبی خیلی مطلب داره، کلا توی مباحث آیات حتما به این کتاب رجوع بکنید. همونجور هم تفسیر ابن ابی حاتم، اهل
سنت معتبر
جا. آره، اسباب النزول واحدی صفحه 199. این اسباب النزول هم در موضوع خودش رو خیلی کتاب مهمیه، سبب های نزول رو جا 199. شواهد التنزیل جلد 1 صفحه 209 الی 246، مقدار روایت هایی که نقل کرده زیاد. تفسیر العز بن عبدالسلام جلد 1 صفحه 393، تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحه 138، کتاب الکاف الشاف فی تخریج احادیث الکشاف. این کتاب ابن حجر عسقلانیه، جلد 1 صفحه 649. الکاف الشاف فی تخریج احادیث الکشاف، الدر المنصور جلد 5 صفحه 359. علامه شیاسی هستند. خب حالا برگردیم سر متن. من اسانید المعتبره ولهذا الخبر اسانید معتبرتون فی کتب القوم نتعرض لبعضها على اساس کلمات علمائهم فی الجرح و التعدیل و اصولهم المقرره فی علم الرجال فمن هذه الاسانید المعتبره. حالا یه خورده بحث این اسانید معتبره و اینها رو باید مطرح بکنیم. و بنامون اینه که عرض کردم بیشتر روی متن باشیم، خیلی از متن فاصله نگیریم. جاهایی مثلا بحث افضلیت، بحث عصمت، اینها چون توی کلیات میخونید، امامت عامه میخونید، خب طبیعتا فقط اشاره میکنیم، نمیریم از متن دور نمیشیم. ولی بعضی مثل اینجا که بحث سندیه و بحث سندی رو جای دیگه خونده نمیشن فعلا، مجبوریم یه مقدار از متن فاصله بگیریم، واسه مثلا سندی چیزی که لازم هست عرض بکنم خدمتتون. تعبیر آقا اینجا اسانید معتبر است نه صحیحه، به این جهت که میخوان شامل بشه هم حدیث صحیح رو و هم حدیث حسن رو. خبر واحد در رجال اهل سنت چند قسم میشه؟ یعنی مقسم شما میشه حدیث. این حدیث چند قسم داره؟ حدیث صحیح، حدیث حسن و حدیث ضعیف. این سه قسم. حدیث موضوع در این اقسام نیست. چرا؟ چون اصلا حدیث نیست. بله احسن آقای نه همه لو رفتن کیا مال قبلا. خب حدیث صحیح تعریفش چیه؟ حالا اونایی که بودید قبلا
عدل
و
مضبط
به سند
صحیح،
به سند متصل،
به سند
متصل، به سند متصل، به سند متصل، به سند متصل، به سند متصل، به سند متصل. ما رواه عدل تا مضبط به سند متصل و سلم من الشذوذ و العله القادحه. راویش عادل باشه و ضابط. عادل و ضابط رو روی هم ما تعبیر میکنیم ثقه. پس ثقه اصطلاح برای این شخص که عادل است و ضابط میشه اصطلاح. لذا قبلا هم عرض کردم ثقه رو نباید ترجمه تحت لفظی کرد، فقط اصطلاح برای این عنوان. سند باید متصل باشه، در تمام طبقات هر راوی از استادش شنیده باشه و شاذ و علت قادحه هم نداشته باشه. خیلی مختصر عرض بکنم، شاذ اینه اگر ما دو روایت داشتیم، فرض بفرمایید یکی میگه این اتفاق روز دوشنبه افتاده، روایت دیگه همون قضیه است، همون اتفاق، اما فقط میگه روز سه‌شنبه است، اختلاف در این مقداره. اونی که هر دو هم ثقه‌اند، هر دو متصلند در تمام مراتب، مشکلی نیست. فقط اون شخصی که گفته روز سه‌شنبه اوثق از کسی که گفته روز دوشنبه، یک وجه ترجیحی داره نسبت به اون شخصی که روز دوشنبه رو داره میگه. اینجا شخصی که گفته روز سه‌شنبه روایتش میشه محفوظ، اونی که میگه روز دوشنبه میشه روایتش شاذ. روایت شاذ روایت صحیح نیست، روایت صحیح میشه روایت محفوظ. علت قاده هم یک ایرادی هست در سند که پنهانه، انسان در نگاه اول متوجه نمیشه. مثلا همه راویان ثقه‌اند، اما دو تا راوی ثقه با این حالی که ثقه هستن اینا همدیگر رو ملاقات نکردن و بینشون یک نفر افتاده. ما همینجوری نگاه میکنیم راویان رو، به نظر میاد که متصله و همه هم ثقه‌اند، پس سند صحیحه. ولی وقتی دقت میکنیم میبینیم اینجا یک نفر افتاده، این افتاده یعنی یک نفر میشه علت قادحه. این مختصر تعریف حدیث صحیح. با این نکته که این نکته مهمه تکرارش میکنم که شاز، عدم شاز بودن و عدم علت قادحه دو تا قیدی هستن که محدثین اضافه کردن. در تعریف فقها حدیث صحیح میشه ما رواه عدل تام و ضعف به سند متصل. همین شاز و علت قادحه اصلا جزء تعریف صحیح نیستند بر مبنای فقها. و این کجا به درد ما میخوره؟ اینجایی که بحث امامت از نظر خصم بحث فقهیه و ما میتونیم از این قضیه، از این مبنا استفاده بکنیم. این حدیث صحیح. حدیث ضعیف چیه؟ مرتبه پایین. اگر راوی عادل نباشه، به اعتباری بگیم اگر ثقه نباشه، حالا توی ضابط یه حرفی هست، و یا اینکه سند متصل نباشه، یا بر مبنا شاذ باشه یا علت قادحه داشته باشه، هر کدوم از اینها باشه، یعنی یکی از اینها که باشه، سند میشه و حدیث میشه ضعیف. البته تعبیر درست اینه که بگیم سند میشه ضعیف، چون امکان داره خود حدیث به اسانید دیگه نقل شده باشه، سند میشه سند ضعیف. خب این هم معنای ضعیفه، واضحه. ما بین ضعیف و صحیح مراتبی هست. گاهی یک راوی صدوقه اما عادل نیست، حالا مثلا دو تا خطایی هم میکنه فلان فاسقه اما صدوقه، یا اینکه عادله اما ضبط زیادی نداره. منظور از ضبط اینه که ضبط دو تا قسم داره، ضبط حافظه میگن، ضبط در کتابت. ضبط حافظه واسه طبقه‌ای و ایامی هست که حدیث کتابت نمیشده، یا برای راویانی که بی سواد بودن، یه عده از راویان هستن سواد کتابت نداشتن اما خب خوب حفظ میکردن، حافظه خوبی داشتن، اینها باید همونجور که حفظ میکردند همونجور ادا بکنن. اگر کلماتی رو تغییر میدادن از ضابطیت میافتادن. در کتابت هم مراد از ضابطیت اینه که درست بنویسه، خوب ضبط بکنه در کتابت و این کتابهاش رو به کسی نده. این جزء کارشون بوده که اگر امکان داشته میرفته دست کسی، این دخل و تصرف میکرده در کتاب، کتاب دست خودش میمونده، خودش از روی کتاب میخونده و این کتاب رو حفظ میکرده. این هم میشده ضابط در کتابت. حالا یه افرادی هستن مثلا این آخر عمر یه مقدار سوء حافظه میگرفته یا کلن حافظه اونقدر قویی نداشته، این ضعف کوچیکی که پیدا شده نه اینقدر ضعف بزرگیه که حدیث رو بگیم ضعیفه، نه این که به هر حال ضعفه نمیتونیم بگیم حدیث صحیحه. برای این وسط عنوان حسن رو گذاشتن، به احادیث اینها میگن حسن، پس شد صحیح، حسن و ضعیف.
تو همون سن بالایی حدیث بگه یا نه؟
آره دیگه، اگه تو سن قبل از ضعف بگه که قطعا صحیحه، اگه تو همون سن بالا بگه تو احتمال داره از سوء حافظش باشه، احتمال هم داره از سوء حافظش نباشه دیگه، هر دو تا احتمال هست، لذا میشه حسن. خب توی بحث کلامی شما هم میتونید به حدیث صحیح احتجاج بکنید هم به حدیث حسن، هر دو قابلیت احتجاج دارند. مدرکمون کجاست؟ در تدریب الراوی جلد 1 صفحه 174 تصریح میکنه یه عبارت کاملا واضح که الحسن کس صحیح فل احتجاج به، الحسن کس صحیح فل احتجاج به. شما همون جور که نه 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 نمیشه تو کتاب نیست، در تدریب الراوی جلد 1 صفحه 174 الحسن کس صحیح فل احتجاج به. خب اصلا نص عبارت دیگه توضیحی هم نمیخواد، واسه سیوطی. در علوم حدیث یکی از کامل ترین کتاب هاست، دو جلدی چاپ شده، تک جلدی هم چاپ شده، کتاب خیلی خوبی اگر کسی بخواد تو علوم حدیث کار کنه. بله. و برای تعریف حسن و اینکه حسن یک منزله بین صحیح و ضعیف، این توضیحی که عرض کردم، کتاب الموقظه فی علم مصطلح الحدیث برای ذهبی، الموقظه قاف و تازا، فی علم مصطلح الحدیث صفحه 28 الى 29.
مصطلح الحدیث دیگه
نه؟ نه مصطلح الحدیث یک کتاب دیگه است.
الى صفحه
28 الى 29.
الموقظه
تازه.
الموقظه
و قاف. مصادر بیشتر بخواید و اعتراف های بیشتر بر این که حسن مثل صحیح در احتجاج، اباقات الانوار حدیث تشبیه بخش سند صفحه 57 الی 60. این که قید میزنم بخش سند، چون حدیث تشبیه بعضی از احادیث ابقات وقتی به بحث دلالت میرسه شماره صفحاتش دوباره از صفر، از یک یعنی شروع میشه. جا؟ حدیث تشبیه. نه نه یه حدیثه. صفحه 57 الی 60. همه رو یکی کرد گفت انبیا.
الان اگر کسی بالضبط ذکر الحدیث اقبله الرجالنا
کی دست درد نکن.
نه نه یعنی انتفع.
خب بله همین، تشکر میکنم از شما. لذا که حسن مثل صحیح هست در احتجاج، عنوان هر دو رو با هم میذاریم اسانید معتبره. پس اسانید معتبره مراد اعم از صحیح و حسنه. خب بیایم سر وقت سند. چقدر وقت داریم؟ خب جان دو تا سند توی این کتاب تصحیح شده، روایت حاتم نیشابوری و روایت ابن عساکر. اول روایت حاتم نیشابوری رو بخونیم. اخرج الحاکم فی کتاب معرفت علوم الحدیث، در علوم حدیث از کتب منابع این کتاب، و خیلی هم بهش اهمیت میدن این کتاب علوم الحدیث حاتم نیشابوری رو، و غالبا علمیت حاکم نیشابوری رو از روی این کتاب میفهمن تا مستدرک و کتابهای دیگرش. فی نوع ثالث من الافراد، که این نوع ثالث چیه؟ احادیثون لأهل المدینه تفرده بها عنهم اهل مدینه اخرى. مثال میزنه که مثالش هم همین هست، پایین میخونیم واضح میشه که چیه. حدثنا ابو عبد الله محمد ابن عبد الله الصفار قال ثنا. این ثنا همون رمز حدثنا است، و لذا در خوندن هم دارن که دیگه لازم نیست بگیم ثنا، همون حدثنا میخونه.
حدثنا میشن چه فرقی؟ یعنی دو تا حرفه، یعنی این
حضورشون قدیم زیاد جا میگرفت. خب بوده است و
دیگه ابو یحیی عبدالرحمن ابن محمد ابن سلم الرازی به اصفهان قال حدثنا یحیی ابن زریس قال حدثنا عیسی ابن عبد الله ابن عبید الله ابن عمر ابن علی ابن ابی طالب قال ثنا حدثنا ابی عن ابی عن جده عن علی قال. برای رفقایی که بحث رجال نبودند، در رجال اهل سنت فرق بین جایی که گفته میشه مثل عن ابی عن جده حرف اداء عن، با جایی که حرف که نه دیگه، کلمه اداء حدثناست، انبعناست، اخبرناست. بعضی از راوی ها اینها بهشون میگن مدلس. راوی مدلس راوی هست که حدیث رو از شیخش نشنیده، لذا توریه میکنه و الفاظی رو به کار میبره که شما فکر کنی خودش شنیده، این واسطه رو حذف کنه این وسط. حالا به انگیزه های مختلف، هر کسی انگیزه ای داره برای اینکه حذف بکنه این واسطه رو. اگر بگه قال حدثنا فلان، خب این میشه کذب و از وساقت میفته. این به خاطر اینکه از وساقت نیفته، یا میگه عن یا میگه قاله مثلا، این عبارت هایی که دلالت میکنن بر کلی بیان کردن حدیث، نه اینکه من حتما شنیدم. لذا اگر فرض بفرمایید اینجا که داره میگه حدثنا ابی عن ابی، یعنی عبدالله ان عبیدالله، اگر عبدالله مدلس باشه اینجا امکان داره به خاطر همین کلمه ان حدیث ضعیف بشه. بعد پیگیری بکنیم که آیا این راوی مدلس هست یا نیست. اگر مدلس بود، بعضی از این مدلس ها مقیدن، نسبت به احادیث افراد خاصی اینها تدلیس کردن. بعد ببینیم این مورد از اون موارد هست یا نیست. اگر باشه میشه ضعیف. به این چنین مواردی میگن علت قادحه، چون پنهانه. شما تک تک که داری نگاه میکنی همه سقند، درست؟ تدلیس با وساقت جمع میشه. بخاری خودش مدلسه. کتاب اسماء المدلسین رو نگاه بکنید، اسم بخاری رو نمیشه جزء مدلسین، لذا با وساقت جمع میشه تدلیس. همینجوری نگاه بکنی همه چیزن سقند، اما دقت که بکنی میفهمی یکی افتاده و این تدلیس به کار برده. ببین میگن علت قاده هست.
یکی از سنا پرده رو ان و همه کل رو سنا میشه، یعنی این چرا اومده نیشنایی هست که ممکنه با مدلس باشه ان گفته یا نه؟
الان این ان رو به نظرت کی گفته یا اون سنا رو؟
اون
راوی میگه دیگه، راوی قبلی میگه، نه که صاحب کتاب. صاحب کتاب اون حدثنای اولی واسه صاحب کتابه که حاکم نیشابوری گفته. ما بقی دیگه هر کدوم خود راویا دارن میگن. اگر خود راوی به جای ان بگه حدثنا، خب میشه کذب و از وساقت میفته. و ما در شیعه نداریم، در شیعه هیچ راوی مدلسی از اساس نداریم. این مزیت رجال شیعه است.
به این معنایی که از شیخش نشنیده باشه ولی
اظهار، ولی اظهار بکنه. غالبا اصلا تدلیس عمده همینه، این معنای دیگه ای نداره. لذا اصلا در رجال ما فرقی نیست بین حدثنا و بین ان. مثلا شما امالی شیخ طوسی رو نگاه کنی با حدثنا و ان به اناس کافی، مرون کلینی رو نگاه کنی همش با ان، علی ابن ابراهیم، ان ابی، ان فلان. هیچ فرقی هم بین اینها نیست، هیچ مشکلی هم نداره، چون نداریم ما راوی مدلس نداریم.
علتش اینه یا اینکه مثلا
اصلا این الفاظ ادا غیر از تدریس جای دیگه‌ای به درد نمیخورن. وقتی ما مدلس نداریم، اونها میتونستن اینها رو عوض بکنن و جاش ان بذارن.
شاید جهل اصطلاح نشده بوده اون موقع برای شیعه.
خب مفهومش که هست، اصطلاحش نباشه، مفهوم که به هر حال هست. راوی که داره دور میزنه، نه نه مفهومش هست. و علوم حدیث هم اون زمان بین شیعه و سنی از نظر کلیات مشترک بوده و اینها میدونستن که ما تدلیس داریم. مثلا تدلیس رو یکی از کتابای تدلیس رو استاد بخاری داره، علی ابن المدینی. خب خیلی قدیمیه نسبت به مثلا رجالیون ما، لذا اون زمان بوده این اصطلاح. کلی تدلیس نه، اما بعضی از اقسام تدلیس اقسامی داره. اصلا چند تا کتاب نوشتن در خصوص تدلیس، یا کتاب هایی نوشتن برای تدلیس یک شخص خاص. بعضی از انواع تدلیس کذبه، یعنی مصداق کذب میشه دیگه، از توریه در میاد. اونها با وساقت جور در نمیاد. مثلا تدلیس هایی داریم که طرف شیخش انکشفه که کذابه و این مثلا 10 سال عمر گذاشته رفته درس اون، حالا به خاطر اینکه این 10 سالش به فنا نره، میاد به جای این اسم یک شخص دیگر رو میگذاره که توی اون طبقه است و میتونه از اون اساتید نقل بکنه. خب این کذبه دیگه، این دیگه تدلیس جمع شده با وساقت نیست. وجهش هم غالبا اینه، خدمت رفقا قبلا عرض کردم، اونها محدثینشون پول میگرفتن واسه نقل حدیث و کاسبی بوده براشون، لذا چند قضیه براشون مهم بوده. یکی این که سندهاشون کوتاه باشه، هر چقدر که به اصطلاح فنی بهش میگن آل الاسناد، هر چقدر سند کوتاه‌تر باشه و علو داشته باشه، این منزلت این شیخ میرفته بالا، منزلتش که میرفته بالا شهریش هم میرفته بالا. لذا افرادی رو این سعی میکرده از سندها بندازه که سندش علو پیدا بکنه. این بعضی از مثلا انگیزه هاشون بوده. انگیزه های متفاوتی دارن دیگه برای این کار.
اگه زمان زیاد باشه مثلا مجبوره باید نام ببره همه اینا، مثلا سال وفاتش با سال اون شخص.
نه بعضی ها هم عصر هم میشن. مثلا میگم شما یه مطلبی رو از من شنیدید، من از آجای میلانی شنیدم، آجای میلانی از آجای وحید. شما الان به جایی که دو تا واسطه رو نقل بکنی بلا فاصله نقل میکنی از آقای وحید، آقای وحید فرمود. یکی که باشه خب هم عصرید، میگن آقای بدر سادتی از خود آقای وحید شنیده، تصور این میشه. در حالی که شما دو نفر رو این وسط چیکار کردی انداختی؟
آقای وحید هم من دیده
خب حالا میام حدیث رو بخونیم. از امیرالمؤمنین سلام الله علیه قال نزلت هذه الآیه على رسول الله که انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. فخرج رسول الله، باز اینجا میبینید شاهد بر همه حدیث قبله، اول نزول بعد فخرج رسول الله که انه او همون نزول در منزل بوده. و دخل المسجد و ناسو یسلون بین راکعن و قائم، باز قرینه بر نافله است. فصلا، دارن پیامبر نماز خوندن. فاذن سائلون، یک سائلی اومد. قال یا سائل، پیامبر فرمودن ای سائل، اعطا که احدون شیعا؟ فقال لا الا حاضر راکه. دست این سائل درد نکنه که با عدات حذف گفت لا الا حاضر سائل، و الا اینا در می آوردن که نه ابوبکر مثلا یه چیزی در آورده داده بهش، ولی این با عدات حذف میگه و این شبهه رو کلن میذاره کنار. فقال لا الا حاضر راکه لعلیین، اشاره کردم به امیرالمؤمنین. اعطانی خاتمن. قال الحاکم، خاطرتون باشه عرض کرده بودم که کتاب‌های قدیم به صورت املایی منتشر می‌شدن، یک شخصی می‌خونده و اون ساب نسخه می‌نوشته. الان کتاب مال حاکمه اما داخلش وسط اومده قال الحاکم. این قال الحاکم رو همون صاحب نسخه نوشته. هذا حدیث تفرد به الرازیون عن الکوفیین فان یحیی بن زریس الرازی قاضیهم و عیسی العلوی من اهل الکوفه. تفرد یکی از مصادیق حدیث غریبه، مال توی مصطلح الحدیث خیلی به درد کار ما نمیاد، یعنی بخوام مال علوم حدیث خودشونه. اینه که فقط یک نفر از دیگری نقل کرده، حالا یا یک نفره یا یک مثل اینجا تفرد از شهر. رازی ها که این یحیی بن زریس باشه تفرد پیدا کردن به نقل از کوفیین که عیسای علوی که اهل کوفه است. الان عنوان چی بود؟ احادیثون لأهل المدینه تفرد بها عنهم، این حدیث مال کوفیینه، تفرد به این احادیث از کوفیین اهل مدینتان اخرى که کیا باشن؟ رازی ها باشن. این یک نوعی از علوم حدیثه، خیلی با ما عرض کردم ربطی به کار ما نداره. جان؟ تفرد حدیث رو ضعیف نمی کنه اما در تعارض به کار میاد، اونجا به درد میخوره، ولی نه حدیث رو ضعیف نمیکنه.
رجا باشه این الا حاضر راکی، حاضر راکی کیه؟
امیر المؤمنین.
از این حدیث چی بیو دست میاری؟
خود راوی داره میگه دیگه لعلیین، اشاره کردن به امیر المؤمنین. وقت نمیشه وارد بحث بشیم، یا اگه میخواید یه 5 دقیقه مونده این راوی اول رو بخونیم. راوی اول کیه؟ محمد ابن عبدالله. اما محمد ابن عبدالله از صفار فهو محمد ابن عبدالله ابن احمد الاصفهانی یا اصفهانی یا اصفهانی فرق میکنه از زاهد. قال السمعانی کان زاهدن حسن السیره ورعن کثیر الخیر. سمعانی کتابی داره به نام انصاب، انصاب رو ذکر میکنه، اما به مناسبت ذکر انصاب خیلی اقوال جرح و تعدیلی داره، لذا یکی از کتابایی که در جرح و تعدیل حتما باید بهش مراجعه بکنیم. مدلول این حرفش چیه؟ ما میخوایم بگیم این حدیث صحیحه دیگه. الان اومدیم روی راوی اول. توی راوی اول ما باید دو چیز رو تمام بکنیم، عدالت و ضابطیت، که بشه وثاقت جمع. این چی رو ثابت میکنه؟ عدالت رو هست. و قال الذهبی الشیخ الامام المحدث القدوه تا میرسه به که و قال الحاکم هو، چون استاد حاکم بوده، هو محدث و عصره کان مجاب الدعوه لم یرفع رأسه الى السما کما بلغنا نیفن و اربعین سنه. نمیدونم رو چه فایده ای داشته این آقا این کار رو کرده، سرشو به آسمون نمیبرده، مثلا حیاء از خداوند. توفی سنه 339. خب آجا در محمد ابن عبدالله از صفار به همین مقدار اکتفا کردن. تا اینجا چی ثابت شد؟ عدالتش. خب اگر عدالت ثابت بشه و ضابطیت ثابت نشه، شما نمیتونی بگی صحیحه. و چکار کنیم؟
حسن میشه دیگه. اگر به همین باشه حسن
نه. اصالت ضابطیه اینجا
نه. این توی جیب قبای مبارک اصالت و ضابطیه.
صدر البایزی نه.
آره. نه هم اول از کردم متین حرف بزنید، علال قاده حرف بزنید، اصالت و ضابطیه.
حاضر این کلمه ورعن
خب
میتونه دلالت بر ضد بکنه.
چطور؟ طرف بیچاره سو... مثلا حافظش ضعیفه، شما دیگه باید بهش نگی آدم متقیه با ورعه.
خب کسی که حافظش ضعیفه و ایشون ازش ورع ذکر میکنه، این آدم با ورع هیچ وقت حرفی رو بدون یقین حرف نمیده.
خب یقین داره، یادش رفته دیگه، آدم ها اینجوری هم دیگه، یقین داره و فکر میکنه اینجوری شنیده.
خب اینو خودشون کم بودن حافظه رو ذکر کنن، دلیل کم بودن حافظه، یعنی شما باید یک خطای ازش دیده باشید در حافظه
خب.
که ذکر کنید آره. که این عدم ضبطش ثابت
بشه. خب همین شما پس دارید عبارتون اخرای حرف ایشونو میزنید.
نه شما دارید دوستان،
نه سید مثلا ایشون باز قاعده حرف بزن.
کدوم قاعده؟
حالا کم حافظه بودن
جان،
کم حافظه بودن، حالا یکی دو بار کسی مثلا از حافظش بره به این میگن کم حافظ، یا
نه این اولش که اصلا اشکال صغرویه، ثانیا هم این که بله به این نمیگن کم حافظه. حالا فرض بگیرید این آقا کم حافظه بود، فرض بگیرید که اصلا کتاباش از بین رفته، هیچ کدوم اینا رو ما نمیدونیم، ما هستیم و این عبارت ها، در این عبارت ها فقط اومده عدالتش. ما میگیم للعقل حسن، ولی به این زودی نباید کوتاه بیایید.
نه چون شما جلوی ما هستید.
نه کوتاه نه، یا حالا ببینم چی میتونیم بگیم.
کتابای دیگر منظورتون
نه همین ما ایم و این دوتا عبارت دیگه الان،
یعنی غیر از اینو نداریم چی دیگه؟
فرض بگیرید نداریم، حالا الان ما قراره با این کتاب پیش بریم.
حاکم از کی نقل
میکنه؟ عبارت
کسی بودن خودش دال به
حاکم از یه فرد نقل میکنه که چیه؟
چیه؟ محدثه.
حاجه یک عبایات هم رفت، ارزم به خدمتت که حاکم بر حسب شروط شیخین روایت های خودش
اون مال مستدرکه.
مگه این
متصدر یه ساعت گفتم معرفت علوم الحدیث کتاب
از اون
احسن
چی
شد؟ را کنید چند تا لفظ داره ذهبی الشیخ الامام المحدث القدوه باید الفاظ تعدیل رو دونه دونه بشناسیم. این آقایونی که بودن توی جلسات من یه دور الفاظ تعدیل رو براشون گفتم یادشون رفته اشکال نداره. لفظ امام جا لفظ امام الکامل فی علم الحدیث معنای الامام اینه الکامل فی علم الحدیث یقتدا بهی فی هذا العلم کسی که در علم حدیث کامله و لذا میگه قدوه و در این علم بهش اقتدا میشه. کسی که ضابط نباشه این شأن رو نداره بهش اقتدا نمیشه. کامل در علم حدیث نیست، ناقصه، نقص داره در ضابطیت که رکن وساقته. لذا شما هم ورع بودن رو به دست آوردید و هم وساقت رو. البته دیگه الامام وساقت رو هم ثابت میکنه. اگر غیر از ذهبی کسی بگه، غیر از ذهبی منظورم غیر از افرادیه که این به این الفاظ ملتفتن، یه نفر از اینا پیدا شد گفت امام، نمیشه روی حرف اون خیلی پیش رفت. اما شخصی مثل ذهبی، مثل ابن حجر، اینهایی که بزرگان جرح و تعدیلن و با الفاظ آشنان و به حساب دقیق حرف میزنن، میشه روی الفاظ اینا احتجاج کرد و خصم هم میپذیره. پس این شد نفر اول. حالا دیگه وقتمون که قطعا تمامه و گذشت، اگر رفقایی بحثی میخوان و میخوان تحقیقی رو ادامه بدن بفرمایید، مطلبی رو عرض میکنم که چه کار بکنم واسه جلسات بعد.
این آدرس الکامل که تعریف امام رو گفتید جایی نخواهید؟
آره جایی هست و اینه نمیشتم میارم براتون جلسه بعد. شما که چند تا کتاب توی جلسه قبل روششناسی ذکر کردم، الامام توی اونا هست نمیشتید چند تا کتاب توی
یک
خدا بیه آجا
خواهد
چند تا کتاب هست. حالا من الان سیستم خاموش طول میکشه، فردا اگر یادآوری کنید میارم براتون انشالله. یه 5-6 تا کتاب هست در همین موضوع نوشته شده.
ضابطیت از کجا این عبارت برمید؟ الکامل فی علم حدیث یک خدا بیه فی هادا الالم.
یکی از کلمه کامل، یکی هم از اقتدا. کسی که ضابط نباشه اصلا بهش اقتدا نمیشه در این علم و همینجورا کامل نیست، ناقصه. یعنی دو تا وجه که بیشتر نداره این علم توی رجالش، یکی عدالته، یکی هم یکی هم ضابطیت. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.
آمین.